بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته که بحثمون پیرامون مسئله جبر و اختیار بود، مطالبی عرض شد که خلاصه اونها رو هم این جلسه عرض خواهیم کرد. اولین مطلبی که عرض شد این بود که مسئله جبر و اختیار و قضا و قدر الهی ارتباط مستقیمی با بحث عدل الهی داره و بحث عدل الهی، اعتقاد به عدل الهی، رابطه مستقیمی با حرکت تکاملی انسان داره، زیرا تا انسان عدالت خداوند تبارک و تعالی با وجودش گره نخورده باشه نمیتونه به خوبی به سمت خداوند تبارک و تعالی و به سمت کمال خودش حرکت بکنه. مثلا بعد این بود که از اعتقاد به جبر در طول تاریخ سوء استفاده های زیادی شده، سوء استفاده اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، روانی مختلف که توضیح هم عرض شد. در قسمت بعدی مطلبی که عرض شد بدیهی بودن اختیار هست در وجود شخص، این شخص به طور بدیهی در وجود خودش میابه که دارای اختیار هستش. دلایلی هم ذکر کردیم براش، یکی عبارت بوده از تردیدی که اشخاص در انجام کاری دارن، یعنی میمونن که بعضی وقتا کاری رو انجام بدن یا انجام ندن و تصمیم میخوان بگیرن. اگر مجبور بودند، تردید هم در وجود شخص معنایی نداشت. نکته دو، انتظار رعایت حقوق فرد و اجتماع هستش توسط افراد و مجازات متخلفی. همه افراد فطرتاً این گونه هستن که انتظار دارن اگر کسی به حقوقشون تجاوز کرد، چه به حقوق خودشون چه به حقوق جمع دیگری، مثلا اعضای خانوادهش یا شهرش یا اجتماعش، مورد مجازات قرار بگیره و به حقوق اونها احترام باید گذاشته بشه. اگر افراد مجبور بودند، هیچ وقت این انتظار به طور فطری در وجود اشخاص نبود. مثل این که اگر سنگی از آسمان آمد مثلا خانه ما رو خراب کرد، ما هیچ وقت سنگ رو مورد ملامت قرار نمیدیم، چون حرکت سنگ حرکت جبری هستش و مختار نیست. مثل این که اگر زلزله آمد و خراب شد منزل ما، ما بد و بیرا به زلزله نخواهیم گفت. دوم، مقاومتی هستش که ما در برابر میلها و فشارها و تهدیدها میکنیم، یعنی فشارهایی که میاد گاهی وقتا بر اشخاص یا افراد مورد تهدید قرار میگیرند، یا فشارهای درونی مثل میلها هست که انسان رو به سمت لذتی میکشونه، اما شخص مقاومت میکنه. اگر مجبور بود، مقاومت معنا نداشت. چهارم، احساس لذت بود در کارهایی که اشخاص با اختیار انجام میدن. اگر افراد مجبور بودن در انجام کارها، نه افتخار میکردند و نه احساس لذت بهشون دست میداد. پنجم، پشیمانی و عذاب وجدان و عذاب روحی هستش از انجام کارهایی که بد هست و قبیح هست. به عبارت دیگه، اگر انسان مجبور بود، هرگز از انجام کارهاش پشیمون نمیشد، چون جبر بالا سرش بود، معنا نداره که پشیمون بشه. و ششم، تعلیم و تعلم و امر و نهی هست که ما در امر و نهی و تعلیم و تعلم اثر ویژه رو دنبال میکنیم، یعنی میخوایم شخص رو طوری پرورش بدیم که شخص عمل ویژه رو انجام بده. اگر افراد مجبور بودند به انجام کارهای تعلیم و تعلم امر و نهی معنا پیدا نمی شد. و مسئله هفتم که جنبه نقلی داره و وعد و وعیدی هستش در ادیان وجود داره. در ادیان به خصوص در دین خودمون هم وعد داریم و هم وعید، یعنی هم بشارت داده شده انسان به رفتن به بهشت در صورتی که عمل صالح انجام بده، ایمان داشته باشه، و وعده جهنم داده شده، پرهیز دادن انسان رو از جهنم در صورتی که کار خلاف بکنه. این مجموعه دلایلی بود که انتخاب شده و دلایل دیگری هم هست. این دلایلی که راحت تر میشد بیان بکنیم بیان کردیم خدمت دوستان و توضیح هم دادیم که انسان با وجود اینها به صورت فطری پیدا میکنه در وجود خودش که مختار هستش و جبری بالا سر او نیست. سوالی که پیش اومد این بود که آیا ما برفرض که این چنین باشه ما مختار باشیم، این بحث علم خداوند چه خواهد شد؟ یعنی ما در قرآن داریم که خداوند عالم غیب هست، عالم الغیب و شهاده هست، آینده رو میدونه و میدونه کی بهشتی هست و کی جهنمی هست، قریب به همین مضامین هستش. به در روایت هم که الان ماشاءالله ما داریم، خب اگر خداوند میدونه یعنی مقرر هست الان در علم خداوند تبارک و تعالی ثبت هست در علم الهی که چه کسی بهشتی هست و چه کسی جهنم. خب پس عمل ما چه فایده داره؟ رفتار ما چه فایده داره؟ پس ما اگر بخوایم غیر اون چه که مقدر هست عمل بکنیم، یعنی اون سر و سرنوشت، وقتی میکردم این سرنوشت یعنی نوشته شده که این شخص جهنمیست و یا بهشتیست، پس اگر مشخص است ما چه بکنیم؟ ما غیر از اون طریق مگه طریق دیگری میتونیم انتخاب بکنیم؟ راه دیگری میتونیم بریم؟ نمیتونیم بریم. دو جواب من خدمتون عرض میکنم، یه جواب مبسوط و یه جواب مختصر. جواب مختصر این استش که ببینید ما وقتی به صورت فطری و بدیهی در وجود خودمون اختیاری رو پیدا میکنیم، یعنی متوجه میشیم که بابا ما واقعا اختیار داریم، دقیقا پیدا میکنیم که ما مختاریم. این دلایل محکمی که گفتیم خدمتون، هفت تا دلیل که یک دونش هم نمیشه انکار کرد، یک دونش رو حتی اگر ما یافتیم به علم حضوری در درون خودمون که ما مختار هستیم، اگر دلایلی در رد اختیار آمد مثل همین بحث علم الهی، ما نمیتونیم اون رو نقصی بر این دلایل بیاریم، بلکه باید اون رو توضیح بکنیم. یعنی هر وقت صورت مسئله برای ما مشخص هست، جواب مشخص هست، اگر ایرادی به جواب وارد شد ما هیچ وقت نمیتونیم جواب بالا پایینش بکنیم، چون قضیه بدیهی است، یعنی غیر قابل انکار است. وقتی چیزی غیر قابل انکار بود و بدیهی بود، شبهه‌ای که در یک امر بدیهی پدید میاد، اون شبهه رو باید توجیهش کرد، یعنی به دنبال جواب برای او بود، نه اینکه این طرفو دستکاری بکنیم. یعنی وقتی ما به فطرتن و بالعیان و بالوجدان پیدا میکنیم در درون خودمون که ما مختار هستیم، حالا اگر یه شبهه مثل شبهه علم الهی و سرنوشت و لوح محفوظ مطرح شد، ما باید اون برای دست ببریم توش، ببینیم که اون برای چی هستش. به این وقتی نمیتونیم دستی بزنیم. حالا برفرضم ما الان اومدیم گفتیم چیه؟ گفتیم که بابا حالا که علم خداوند مشخص کرده که کی چه میکنه و به بهش میره و به جهنم میره، قابل قبول و اصلا چون خدا خواسته ما داریم اون کار انجام میدیم، دست خودمون نیست. اگر از نظری پذیرفتیم اینو، اما جواب وجدانمون رو چجوری میخوایم بدیم؟ ما که تا آخر عمر میبینیم که همه کارا به میل خودمون داریم انجام میدیم، تا آخر عمر میبینیم که هیچ کس جز ما تصمیم گیرنده نبوده، ما بودیم که تصمیم گرفتیم و همیشه میتونستیم خلاف اون که کردیم بکنیم. و چه بسیار مواقع پیش میاد که انسان کاری رو انجام میده و بعداً توبه میکنه، جبرانش میکنه و اصلا اعلام میکنه که اشتباه کردم، به گونه دیگه رفتار میکنه. ما جواب فطرتمون رو که اینو باید بدیم به هر حال، نمیتونیم زیر پا بذاریم این ندای وجدانمون. پس این یک جواب که ما باید اون طرف رو دست بریم، نه که بیایم در اختیار خدشه وارد بکنیم، بلکه در اون ایراد خدشه وارد بکنیم. اما جواب مبسوط، جواب مبسوط این هستش که حقیقت این هستش که علم خداوند تبارک و تعالی به این که کی چه میکنه هرگز دلیل جبر نمیشه. من چند تا مثال عرض کنم خدمتون تا خیلی مختصر روشن بشه. یکی مسئله این هستش که ما وقتی میگیم علم خداوند تبارک و تعالی علم داره به آینده، این نکته باید دقت بشه که برای خداوند تبارک و تعالی که خالق زمان هست، گذشته و حال و آینده هیچ معنایی نداره. جهان با همه حرکتی که داره میکنه به طور کلی در محضر خداوند تبارک و تعالی هست و معنا نداره که بگیم خداوند گذشته داره یا حال داره یا آینده داره. اصلا زمان بحثی داریم در فلسفه به نام بحث زمان. من الان نمیخوام وارد بحث علمی او بشم، هرچند آمادگیش رو هم دارم، اما میترسم از حوصله دوستان خارج باشم. اگر دوستانی مایل بودن به صورت مجزا بحثی رو پیرامون زمان خواهیم داشت برشون، که از ثابت میشه در فلسفه ما که زمان از مختصات ماده است، از مختصات ماده است. یعنی زمان علاوه بر طول، عرض، ارتفاع، این سه بود، بود چهارمی داره به نام زمان. زمان مخصوص موجودی هستش که دارای حرکت هستش، دارای حرکت هستش. و تعریفی که از زمان کردن این هستش که زمان عبارت است از میزان حرکت، میزان حرکت موجود. ما در دروس معرفت نفس، اونهایی که شرکت کردن و بعضی از دوستان هم که شرکت نکردن نوار گوش دادن، اثبات کردیم که در موجود کامل حرکت راه نداره، به این دلیل که حرکت فرع بر احتیاج هستش و چون موجود کامل احتیاجی نداره پس حرکتی هم درش تصور نمیشه. خداوند حرکتی نداره تبارک و تعالی چون موجود کامل هستش و چون کامل هست حرکت در اون نیست. زمان هم نه فقط در خداوند، در موجودات مجرد هم زمان وجود نداره. حالا بعد انشاءالله اگر فرصت شد اثبات میکنیم که در عالم برزخ هم زمان به صورتی که در عالم ماده است موجود نیست. زمان به معنای تغییر و تحولی که انجام میگیره. ما با یه مختصر مطالعه هم در درون خودمون اینو پیدا میکنیم، ما بعد جسممون که ماده استش و زمانگیر هست، این زمان بهش میذاره. روح هم از اول چون تعلق به جسم داشته عادت به زمان کرده. برای روح تصور عدم زمان مقدار مشکل هست. روحای ما مگه کاری کسی که کار عقلی و فلسفی زیادی کرده باشه یا کار معنوی کرده باشه که یه مقدار تونسته باشه تعلقات مادیش رو قطع بکنه و بعد بفهمه که میشه بدون زمان هم زندگی کرد. یعنی اینطور نیست که حبس در زمان باشیم، اما غالب ماها اینجوری هستیم چون عادت کردیم با ماده تعلق داشتیم از اول، ماده یعنی زمان. ما یه مقدار سخته برامون پذیرفتن چیزی که زمان بهش تعلق نمیگیره، گذشته و حال و آینده براش معنا نداره، یه مقدار مشکل هستش. پس خدا من تبارک و تعالی برایش زمان به معنای گذشته و حال و آینده هیچ معنایی نداره. این یه نکته که لازم است بهش توجه بشه. نکته دوم، گفتم راجع به زمان و ماده همین مقداری که گفتم بیشتر از این که خارج از حوصله دوستان هست عرض نمی کنم. اگر دوستانی آمادگی داشتن برای بحث مبسوط و دقیق تر و علمی ترش بگم، من در خدمتشون هستم. نکته دومی مقدار محسوس‌تر هستش، یعنی وجدانی‌تر هستش، با این هستش که ما هم در زندگی خودمون بسیاری از موارد رو میدونیم و یعنی علم داریم به آینده، اما این علم به آینده ما جبری رو ایجاد نمی‌کنه. مثالی که من براتون میتونم بزنم مثل اطلاعاتی هستش که یک معلم نسبت به شاگردش داره. معلم شاگردش خودش رو میشناسه و میدونه کی زرنگ هست، کی متوسط هست، کی شاگرد ممتاز هست، کی تنبل هست و نتیجه کار رو از الان هم میتونه ببینه. و یا نکته دیگه، گاهی وقتا شما میرید با یه نفر مشورت میکنید، مشاور شما سوالایی از شما میکنه، 20 تا 30 تا سوال میکنه، چند سالته، کجا متولد شدی، وضع مالی خانواده چطوری، وضع مالی خودت چجوری، از ثوابتی که در خانواده حاکم هست و 20 تا سوال میکنه. به شما میگه آقا این رشته تحصیلی رو میتونی بری یا نمیتونی بری، میتونی شما طلبه بشی، میتونی شما دانشجو بشی، میتونی بری مثلا کارمند بشی، سوالی میکنه از شما. دقیقاً هم بهت میگه، میگه اگر بری شکست خواهی خورد. اما آیا اطلاعاتی که این به ما میده، خبری که این از آینده میده، در وجود کسی که مورد مشورت قرار گرفته، رفت مشورت بشه، او یعنی مستشیر در واقع، او جبری درش ایجاد میشه؟ وقتی معلم میگه من میدونم این شاگرد قبول نمیشه امسال، شاگرد در درون خودش با این پیشبینی معلم جبری احساس میکنه؟ نه. اما معلم از کجا میدونه؟ چرا میتونه آینده رو ببینه و پیش بینی بکنه و حتی رو شرط ببنده بگه قطعا من میدونم این شاگرد قبول نمیشه؟ برای که معلم آگاهی داره، اطلاعات داره. وقتی آگاهی و اطلاعات بود، وقتی معیار و میزان دست کسی بود، خبر دادن از آینده کار مشکلی نخواهد، چون میزان دستش هست. مثل چی؟ مثل این هست که این نفر یک دستگاه موتورسیکلت یا یک ماشین میسازه و میگه این ماشینی که من ساختم با توجه به امکاناتی که سراغ دارم، اطلاعاتی که از قوانین فیزیک و شیمی و مکانیک دارم، میدونم این ماشین بیشتر از 200 کیلومتر سرعت نمیره. حالا یکی بیاد بگه که ای بابا شما چرا درسید روی صفحه کیلومتر این زدی 200 کیلومتر، بزن 1000 کیلومتر. خب من میدونم نمیره دیگه، من ساختمش، میدونم این اطلاعات دارم، قوانین حاکم بر حرکت رو میدونم، دینامیک رو میدونم، مکانیک رو میدونم و میدونم که این بیشتر از 200 کیلومتر سرعت نخواهد رفت. وقتی کسی در اختیارش معیار و میزان و اطلاعات بود، راحت میتونه بگه آینده چه خواهد شد. این قوانین مشخص هستش. حالا بعد بحث قضا و قدر رو توضیح دادم، بیشتر این نکته میرسیم بهش. پس معلم میزان دستش هست، اطلاعات دستش هست، میدونه با کتاب درسی رو کاملا مسلط هست، شاگرد خودش هم میشناسه، نمره سورس اولش رو دیده یا نمره امتحان قوهش رو دیده، بررسی میکنه میگه این قبول شدنی نیست. یا مثلا شما وقتی میخواید برید تعیین رشته بکنید، تعیین رشته بکنید یه مشاوره هم دارید، مثلا اونجا شخصی که معدله سلطه سوم شما رو یا معدل سال سوم راهنمایی رو میده، به نمره های مثلا درس های حرف و فن، زبان، ریاضیات، علوم تجربی دقت میکنه، بعد توصیه نامه زیرش هستش، توصیه میکنه به شما که کدوم رشته رو برید. یعنی از وضعی که شما نمره دارید، نمره سه سلطه سال سومتون مشخص هست، شما به درد مثلا رشته ریاضی فیزیک نمیخورید، چون رشته ریاضی فیزیک رو میشناسیم و میدونیم کسی که سطح نمره ریاضیش این چنین باشه در اون رشته موفقیتی نخواهد داشت. اینم یه پیشگویی هستش، اینم مشخصه. خداوند این گونه و شدیدتر از این گونه است، چون همه چیز رو خلقش کرده خداوند. وقتی خلق کرده، قوانین رو هم خداوند خلق کرده و میدونه که چه کسی با اختیاری که داره چه کاری رو انجام میده با توجه به موجودی او. حالا بیشتر توضیح میدم. ببینید، اولا این رو باید بدونیم که جهان خلقت یک جهانی هستش که در هر دو بعد، مسائل معنوی و مسائل مادی، قانونمند هستش. این دو تا آیه رو دقت بکنیم. ان الله جعل لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی، یعنی هیچ چیز نیست که در نزد خدا اندازه و قدری نداشته باشه، میزان و معیار و مقداری نداشته باشه. در درگاه خدا هر چیزی مقدار داره، میزان و معیار داره. جعل لکل شیء قدرا، کل شیء عنده به مقدارن، هر چیزی در نزد خداوند به مقدار است، مشخص هستش، چه مسائل معنوی چه مسائل مادی. اول دقت بکنیم ببینیم که خاصیت قانون چی هستش. ما در زندگی طبیعی خودمون یه مقدار مطالعه کنیم ببینیم اگر خداوند قانون نگذاشته باشه در زندگی، یعنی این جهان خلقت قانون نگذاشته باشه، چه اتفاقی پیش میاد. الان بنده میخوام با شما صحبت بکنم. طبق قوانین طبیعت الان شب هستش دیگه، مثلا ما نوری نداشته باید نباید داشته باشیم چون تاریکه دیگه، خورشیدی نیست، نوری نیست. قانون طبیعت رو بشر کشف میکنه که مثلا از سرعت آب روی توربین با استفاده از جنراتور مثلا چیز حاصل میشه، برق حاصل میشه. خب این برق رو بشر کشف کرده، اما برق که مخلوق بشر نیست، برق وجود داره در طبیعت و بشر اینو کشف میکنه. این بشر این برق رو برای چی کشف میکنه؟ برای استفاده از نور. این برق با وجود روشنایی که برای ما داره خطراتی هم برای ما داره، یعنی با وضعیت بدن بشر سازگاری نداره. اگه بشر یه مقدار مشخصی بدنش ولتاژ از عبور بکنه، کل سیستم بدن از کار خواهد افتاد. خداوند آب رو آفریده. آب چه خصوصیتی داره؟ آب سیاله، مایه است، مانع تنفس انسان هست، برای سیراب کردن انسان هست، مایه حیات هست برای انسان و مایه حیات هست برای موجودات آبزی. یعنی آب یه خصوصیت داره، از اون خصوصیت هم تجاوز نمی کنه. خداوند فلز رو آفریده. فلز این خصوصیت رو داره که چکش‌خوار، مثلا قابل تیز کردن هست، قابل کند کردن هست، قابل در بردن به شکل‌های مختلف هستش، میشه به شکل‌های مختلف درش بود، ازش کاربردهای مختلف داره. خداوند قانون جاذبه قرار داده، یعنی زمین جاذبه داره، اگر جاذبه نداشته باشه چی؟ سنگ رو سنگ بند نمیاد. میبینید که خداوند همه این، یعنی نظامی که خلق کرده یک نظام قانونمند هستش، بشر از همین نظام استفاده میکنه و حیات خودش رو مدیون همین نظام هستش. شما تصور بفرمایید آب سیلان نداشت، سیال نبود، حالا شما میخواستید مثلا به صورت ما جامد بود آب، میخواستید صورتتون رو بشورید، میخواستید بخورید آب رو وقتی تشنتون میشود، چه بخواهید میخواستید بخورید؟ لباستون رو میخواستید بشورید؟ ما داریم از این خصوصیت استفاده میکنیم. تصور فهمید آتش نمیسوزوند، خب وقت بسط مشکلی داشت. اگر آتش داغ نبود، حرارت نداشت، ما برای پختن غذا، برای گرم کردن خودمون در زمستان ازش استفاده میکنیم. خب ما قانون رو کشف میکنیم و ازش در جهت مصالح خودمون و منافع خودمون استفاده میکنیم، یعنی میفهمیم که چاقو تیز هست، یعنی میشه چاقو تیز ساخت، از این تیزی برای استفاده در زندگی استفاده میکنیم. اما این تیزی ضعف چاقو نیست، بلکه قدرت چاقو هستش، قوت چاقو است. خداوند این گونه قرار داده که چاقو تیز باشه، قانون گذاشته. پس اگر از این چاقو ما درست استفاده کردیم، لطف در حق ماست. الان گوشت سر حیوانو باهاش می‌بریم، گوشتشو می‌بریم، قطعه‌ای کوچیک تقسیم می‌کنیم که قابل خوردن باشه، از بعد می‌پزیمش با آتش می‌خوریم. حالا اگه کسی این چاقو رو به شکم خودش زد یا به شکم دیگری زد، نمیتونه بگه ای بس چاقو هستش. این که چاقو میتونه شکم یه نفر رو پاره کنه، کمال یک چاقو است. این که آب میتونه یه جایی رو خراب بکنه، ویران بکنه، برای این کمال است. این که آتش میتونه بسوزونه، سوزانندگی برای آتش کمال هستش. استفاده نابجا بحثش به خدا ربطی نداره، این به بشر هست، بشر مختاره، میتونه این چاقو تو شکم کسی وارد بکنه، میتونه وارد نکنه. قانونی که خدا نمیتونه نیافرینه، که خدا باید بیافرینه که ما از این قوانین استفاده کنیم برای زندگیمون. زندگی دنیا نیاز به قانون داره. پس طبق قانون، یعنی طبق قدر الهی، خوب دقت کنید اینجا اسم قدر رو دارم میگم، طبق قدر الهی، اندازه الهی، اندازه که خداوند قرار داده، گفتم کل شیء عنده به مقدار. خداوند طوری قانون رو وضع کرده که آب در 100 درجه به جوش میاد و این برای ما مهم هستش دونستنش. حالا تصور بفرمایید آب مثلا 5000 درجه میخواست به جوش بیاد. ببین تولید یه همچین درجه برای انسانهای معمولی، برای عوام و ناس چقدر مشکل بود تولید یه همچین درجه از حرارت. پس قدر الهی یعنی چی؟ قدر الهی یعنی این که خداوند قانون عمل، عکس العمل و قوانین مختلفی رو در این طبیعت جهان خلقت قرار داده. این میشه چی؟ این میشه قدر الهی، اندازه قرار داده. برای هر چیزی اندازه قرار داده. در این نظام خلقت این همه قوانین فیزیک، مکانیک، شیمی، اینهایی که ما داریم میبینیم دیگه وجود داره. قوانین کیهان شناسی، هیئت و نجوم و قوانین ریاضیات و چیزهای دیگه. ما بشر از همینا داره استفاده میکنه و این همه پیشرفت کرده. روز به روز داره سطح زندگی خودش رو بالاتر میبره. خب حالا اگر من برای طبیعت قانون طبیعت رو کشف کردم، پیش بینی قانون طبیعت کار راحتی نمیشه واقعا؟ مثلا من میتونم بگم که پیش بینی کنم 100%، شاید بندم با شما که آب 100% جوش میاد. خب چرا میتونم این قول رو به شما بدم؟ چون قبلا چه کردم؟ قانون رو کشف کردم. میتونم بگم این چاقو شکم رو پاره میکنه. قانون نیرو، اونهایی که خوندن، حالا فیزیک خوندن میدونن، یه مقدار تو درس‌های دیگه‌شون خوندن، مثلا شما 1 کیلو نیرو وارد بکنید یا 1 نیوتن وارد بکنید نیرو، اون جسم هم متقابلا اونقدر نیرو وارد میکنه. قانون عمل و عکس العمل. یا اینکه نیروی جاذبه زمین بسته به ارتباط داره با وزن اجسام. حالا وزن اجسام با چیز دیگری ارتباط داره. قانون میگه چی؟ قانون میگه که مثلا این دستمالی که الان دست بنده هستش، بنده اگر چند گرم نیرو بهش وارد کنم اون هم وارد میکنه در حد توان خودش. اگر من نیرو رو بیشتر وارد کردم اون هم به دست من نیرو وارد میکنه، اما ممکنه توان نداشته باشه. من یه مقدار نیرو رو بیشتر بکنم اون چی میشه؟ این پاره میشه. برای پاره شدن دستمال کاغذی توی دستای بنده قانون ثابت وجود داره. یعنی این قانون، این مقدار فشاری که بنده به دستمال وارد کردم، هر کسی یا هر چیزی وارد کنه دستمال چی میشه؟ پاره میشه. خداوند این گونه مقدر کرده که این جنس این مقدار انرژی برای پاره شدنش لازم هست و این مقدار مقاومت داشته باشه. حالا اگر این دستمال کاغذی مقاومتش به اندازه این صفحه فلز بود، آیا من میتونستم باهاش صورتمو خوش بکنم؟ ها؟ یا مثلا موقع سرماخوردگی ازش استفاده بکنم، آب بینیمو بگیرم یا نه؟ میتونستم استفاده کنم یا نمیتونستم؟ مثل این آهن صفر بود. برای دستمال کمالش این هستش که این چل باشه. یعنی خداوند برای راحتی بشر یعنی مقدر فرموده که این ضعیف باشه که من بتونم ازش استفاده که میخوام در حد خودش بکنم. اگر قرار بود این هم به اندازه چوب صفر بود که من دیگه باش بینیمو نمیتونستم بگیرم، که باش صورتم نمیتونستم خوش بکنم، باش لباس نمیتونستم درست بکنم با پارچه، اگر پارچه هم مثل آهن باشه یا مثل سنگ باشه. لذا مقدارهای مختلف کاربردهای مختلف داره برای بشر، ولی مقدر هست، مشخص است، قانون خدا مشخص است که من این مقدار گرم فشار بیارم و این پاره بشه. اما برای پاره کردن صفحه فلز این مقدار فشار کافی نیست. شما وزن این دوتا میکروفونی که الان روی این آهن سوار هست از میزان فشاری که من به دستمال آوردم بیشتر استش. حالا تصور بفرمایید این صفحه فلزی میخواست مقاومتش به اندازه دستمال کاغذی باشه، آیا تحمل این دوتا میکروفون رو داشت یا نداشت؟ ها؟ پاره میشه میافتاد دیگه. خب من استفاده نمیزنم ازش کنم. اگر این فلزی که من روش نشستم به اسم صندلی، پایه های این میخواست به اندازه پارچه مقاومت داشته باشه یا به اندازه آب مقاومت داشته باشه، به اندازه خمیر مقاومت داشته باشه، خب آیا ما میتونیم از این صندلی بسازیم و روش بنشینیم یا نه؟ اگر قرار بود حرارت آتش به اندازه حرارت آب باشه، ما میتونیم با چیزی بپذیریم استفاده بکنیم، خودمون گرم کنیم؟ پس اگر قانون هست، همه قانون خیر هست و به نفع بشر هست، اما برخورد نابجای بشر با قوانین برای شر درست میکنه. اینجاست که ما میگیم شر اصلا مخلوق نیست، مخلوق خدا نیست. برخورد بد بندگان خداوند با قوانین الهی با خیرها هست که شر رو ایجاد میکنه. خداوند کوری رو خلق نمیکنه، خداوند چشم رو خلق میکنه. اما اگر کسی با سوء استفاده از قوانین طبیعت زد چشم یه نفر رو کور کرد، چرا؟ چون چشم مقدار مشخصی مقاومت داره. الان بنده چشمم فشار میدم اما این نابینا نمیشه. اما اگر فشار بیشتر از حد تحمل چشمم بکنم، چشمم آسیب نخواهد دید؟ آسیب خواهد دید. این یه به خدا ربطی نداره، این به برخورد ما با قوانین طبیعت ربط داره. به صورت اختیار فشار بیشتر از حد وارد میکنیم، چشم نابینا میشه. کوری رو خداوند خلق نکرده، کوری زائیده نبودن خیر هست. وقتی خیر نبود شر ایجاد میشه و این شر رو بشر ایجاد میکنه. یعنی شر یه جنبه عدمی داره، نه یه جنبه وجودی که خداوند خلقش کرده باشه. یعنی هر وقت وجودی نبود، اون وجود نبودش ضعف ایجاد میکنه که میشه شر. خب پس ما این که میتونیم پیش بینی بکنیم الان این سفینه که داریم پرواز میدیم چند روز دیگه روی کره ماه میشینه، چند روز دیگه روی کره ماه میشینه، این معلول چی هستش؟ معلول این هستش که در حرکت زمین و حرکت سفینه ما و حرکت ماه چی وجود داره؟ قانون و نظم وجود داره که ما میتونیم این کار بکنیم. اگر بشر توانایی داره که پیشرفت بکنه در زندگیش، به خاطر این هستش که این نظم ها و این قوانین موجود در طبیعت رو کشف میکنه. پس این که ما الان پیش بینی میکنیم که 2 سال آینده مثلا این موقع خسوف میشه یا کسوف میشه، الان میتونیم پیش بینی بکنیم، به خاطر این هستش که ما علممون زیاد هست، قوانین رو کشف کردیم و چون امور طبق قوانین داره انجام میشه، میتونیم حدس بزنیم که چی هستش؟ که 1 سال آینده کسوف میشه یا خسوف میشه با کشف قوانین. این در رابطه با مسائل مادی. خب در تو مسئله معنوی چی؟ در تو مسئله معنوی مسئله دقیقا همین گونه هستش، اما یه مقدار نامحسوس‌تر و پیچیده‌تر هستش. مثلا چی؟ الخائن و خائف. فرمول هست خداوند قرار داده، کسی که خیانت میکنه همیشه چی هستش؟ میترسه. آن که را حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ کسی که گناهی نکرده نمیترسه، کسی خیانت کرده وحشت داره. آدم حسود آرامش نداره، این یه قانونه. یه قانون هست، دشمن هرگز از فکر ضربه زدن غافل نیست. من کانه، ببین مسئله معنوی است اما فرمول عین فرمولای جبر و علم فرمول ریاضی و عین فرمول مکانیک و شیمی و فیزیک هستش. من کان نفع او فی مضرتک لم یخلفی کل حال ان عداوتک. هر کس نفعش در ضرر به تو باشه، در هیچ حالی از دشمنی تو خالی نیستش. این فرمول است، معنویه اما فرموله. برای همین شما روانشناسی دارید، روانشناسی هم پیش بینی میکنه، میگه این شخص دیوونه میشه یا این شخص اگه بخواد خوب بشه باید این گونه باش برخورد بشه. کسی میاد مشکل روحی داره، بعد حلش میکنن مشکل روحی رو. زن میاد با یه زن دیگه ادعا میکنن که یه بچه رو، این یه بچه، سر یه بچه ادعای مادری دارن، دو تا زن. خب علی علیه السلام مشکل چجوری حل میکنه؟ علی علیه السلام میگه شما میگی مادر، شما مادر این بچه هست؟ اون میگه بله. شما چی؟ اونم میگه من مادر این بچه هستم. حضرت علی میگه خب حالا که شما جفتتون مادر این بچه هستید، بچه به جفتتون میرسه، من شمشیر برمیدارم نصف میکنم، نصفش مال تو نصفش مال. خب اون مادری که مادر واقعی هست دلش میسوزه، نمیخواد بچه‌اش کشته بشه، میگه نه نه آقا همش مال این، اصلا نمیخوام. خب معلوم میشه عاطفه داره. این یه فرموله، از یه فرمول چیکار میکنن؟ یه نتیجه عینی و واقعی میگیرن. خداوند تبارک و تعالی میدونه که بشر با این قوانین چه خواهد کرد، با قوانین روحی، با اختیاری که داره، با شرایط زیستی، با شرایط پدر مادر، با شرایط معنوی، با شرایط روانی، با شرایط زیستی که در دنیا هست چه خواهد شد، چون علم داره و عالم در عالم محضر اوست و برای خدا آینده و گذشته و حال معنا نداره و پیش بینی این تعجب آور نیست و هیچ وقت جبر ایجاد نمیکنه. یکی نمیتونه به معلمش بگه چون تو گفتی تو رفوزه میشی من رفوزه شدم، چون تو گفتی من تجدید میشم من تجدید میشم. نه، معلم اطلاعات داره ولی اطلاعات معلم هیچ ربطی به عملکرد شاگرد نخواهد داشت. مهندس اطلاعات داره اما اطلاعاتش هیچ ربطی به این که اون دستگاه بخواد یا نخواد یا کننده کار ازش بکشه، من بگم چه چون مهندس گفته این 200 کیلومتر میره 200 کیلومتر رفته. اگه نمیگفت من حد چقدر این پدال رو فشار میدادم این 200 کیلومتر بیشتر میره 1000 کیلومتر میره، چون این گفته. نه، مهندس میدونه که این دستگاه اینقدر این موادی که در آلیاژی در این به کار رفته اینقدر توان داره، اینقدر کیلومتر میتونه بره. پس این دلیل زور نمیشه، جبر ایجاد نخواهد کرد. علم جبر ایجاد نمیکنه. کسی که اطلاعات دستش هست میتونه بفهمه کی چگونه عمل میکنه. الان شما روانشناسی دارید در سیاست به کار میره، یه دقیقه میفهمه که شخص حساب میکنه که فلان کشور چگونه عمل خواهد کرد. لذا مثلا قبل از این توی کنفرانس بین المللی شرکت کنه یا یک در مذاکره دو جانبه سه جانبه شرکت کنه، میشینه حساب میکنه اون اوضاع اون کشور تحلیل میکنه، مسائل نظامی، اقتصادی، مالی، سیاسی، دستجات و گروه ها رو محاسبه میکنه، در میاره طبق فرمول که اینها در مذاکره چگونه عمل خواهند کرد. فقط پیش بینی مسائل روانی چون محسوس نیست و مادی نیست، تو آزمایشگاه نمیشه خیلی راحت تو مشت بشر نیست، یه مقدار سخت تر استش. ولی برای خدا که خالق روح و جسم هست هرگز سختی وجود نداره، برای خدا راحت است. خب پس این که ما میگیم قضا و قدر الهی وجود داره یعنی چه؟ قضا و قدر الهی وجود داره یعنی خداوند در سرآغاز هزاران راه یک انسان مختار رو میآفرینه. در راه‌های مختلفی که وجود داره توی هر راهی که بشر بره همه راه‌ها قانونمندی شده است، قانون وجود داره. انتخاب با بشر هست اما نتیجه با بشر نیست. نتیجه با بشر، نتیجه به صورت قانون در طبیعت وجود داره، در نظام خلقت وجود داره. بنده درس بخونم، عزت اجتماعی پیدا میکنم، شغل خوب گیرم میاد، مورد احترام هستم، پول خوب گیرم میاد، رفاه بیشتری دارم، همش به اختیار خودم است. درس نخونم، تحویلم نمیگیرن، عزت اجتماعی ندارم، تقدم اجتماعی ندارم، حقوق خوب ندارم، وضع معیشت زندگیم چیه؟ سخته. به قضا قدر الهی ربط نداره. همیشه قدر، انتخاب قدر از ماست، اما قضا دیگه از ما نیست. قضا یعنی حکم شده، قانونه. این که من چقدر فشار به بدنم بیارم دست خودمه، اما تبعاتش دیگه دست بنده نیست. من میتونم اختیار دارم که بگم این مقدار از چشمم کار بکشم دست خودمه، اما قانون طبیعتم به شما میگه، میگه این مقدار کار کشیدن از چشم این نتیجه رو چشم داره، اون مقدار این نتیجه رو داره. هر دوش قضا الهی هستش، قضا و قدر الهی هستش، اما انتخاب قضا و قدر با کیه؟ با بشر است. بشر در یک چند سر یک چند راه قرار داره که انتخاب رو خودش میکنه، اما دیگه مسئول نتیجهش خداوند نیست، بلکه بشر باید بدونه. بشر میگه خداوند تبارک و تعالی میگه شما مثلا هم جنس بازی ممنوع هستش. ممنوع هست یعنی مضر. امام رضا علیه السلام میفرماد هیچ چیز رو خدا حرام نکرد مگر که درش ضرر داره، و هیچ چیز رو حلال نکرد مگر که درش نفع و سود هستش، مفید هست در بشر. حالا ما نمیشه بگیم خدا یا تو بیا اول به من بگو که این چه ضرری داره، یا اگه نگی من میکنم. دین این نیست. دین فقط میاد به شما به صورت از طرف خداوند پیغمبری میاد میگه بکنید و نکنید این کار رو. اگر مدرک میخواد که من حرفم راسته معجزه میارم برات، من از طرف خدا آمده. لذا متدین موظف نیست بره بگه آی نبی، آی خدا، تو هر کاری که میخواید بکنید یا هر امر و نهی من کرد اول باید من بگید چرا. چرا مثلا با تیغ نزنیم صورتمون رو؟ چرا مشروب نخوریم؟ چرا طلا بر مرد حرامه؟ اگه قرار بود همه اینها رو بگی یعنی چی؟ یعنی یه پیغمبر به جای اینکه مثلا بیاد یه روزه معجزه بیاره بشر رو زیر و رو بکنه، هدایت بکنه، به سرعت در مسیر کمال بندازه، یه پیغمبر باید بیاد چیکار کنه؟ یه کلاس فیزیک بذاره، یه کلاس ریاضیات بذاره، یه کلاس مکانیک بذاره، یه کلاس شیمی بذاره. و آیا همه مردم تحمل اینو دارن؟ پیغمبر علمشو داره، اما همه مردم تحمل اینو داره که همه قوانین حاکم بر خلقت رو کشف کنن و روح انسان رو همه قوانینش رو بشناسن، جس رو بشناسن، تا بعد بهشون معلوم بشه که به خاطر چی خدا گفته این کارو نکنید؟ نه، شما برو هم جنس بازی کن تا میکروب ایدز هم بیاد سر وقتت. یکی بره زنا اونقدر بکنه تا بیماری مثلا سوزاک و سیفیلیس و از این چیزا بگیره. قوانین ثابته، مشخص، انتخابش با ماست. اگه کسی رفت دنبال مشروب خوری، نتیجهش اون مسائل روانی، مسائل جسمانی هست توش. انتخاب با بشر، قضا و قدر هم نتیجهش چون مشخص هست و خداوند نفی کرده و نکرده، با چیه؟ با بشر هستش. یه سری قوانین هم هست اثر وضعی داره، یعنی بشر چه بدونه و چه ندونه اثر وضعیشو خواهد گذاشت. شما تو آب بیفتی خفه خواهی شد اگر شنا بلد نباشی. قانونی است که خدا آفریده. در آتش افتادی طبیعتا خواهی سوخت، اثر وضعی داره. پس این به خدا ربطی نداره. که میلیون ها راه وجود داره که بشر میتونه انتخاب بکنه، انتخابش با خود اوست، اما نتایج از قبل ثبت شده است. چون خداوند قانون آفریده در جهان. این قوانین به نفع بشر است. اگر نبود چه زندگی بشری ممکن نبود. اون بخاری و گازی الان روشن مثلا برای گرم کردن این محیط. یکی بخواد طریق معقول استفاده نکنه، بره روش بشینه، دستش بذاره روش برای مدت طولانی، اون اثر وضعش این است که میسوزونه، گرم میکنه. حالا شما گذاشت دست شما رو هم گرم میکنه. چطور انتظار داری که فلز رو ذوب بکنه و از این ذوب شدن شما شکلهای مختلف به فلز بدید؟ دست شما رو ذوب نکنه، ذوب میکنه دیگه. پس این ذوب شدن تقصیر چیه؟ تقصیر خود ماست که بد برخورد میکنه با قوانین. پس اگر با اتومبیلی با سرعت 40 کیلومتر در ساعت زدی به یه مانعی، قانون طبیعت به شما میگه که با 40 کیلومتر زدی سفرت کج میشه. اگه با 50 کیلومتر زدی پروانه و رادیاتور و اینا هم خراب خواهد شد. مثلا 60 کیلومتر زدی شیشه راننده هم خورد خواهد شد. 70 کیلومتر زدی خود راننده هم دست و پاش میشکنه. 80 کیلومتر زدی راننده میمیره. اما انتخاب با منه. من موقعی تو ماشین میشینم باید حواسم باشه به این مطلب. پس اگر کسی شیشه شکست، قضا و قدر الهیش درسته، اما قضا و قدری که ما با اختیار انتخابش کردیم. اگر مرد بازم قضا و قدر الهی است. قضا و قدر الهی نه اینکه خدا امروز زوم کرده روی یه نفر گفته من امروز دخلش در میارم، امروز تو که خونه اومد بیرون میزنم میکشمش، بعدم میگم خدا این چه عدالتی است، این تازه دوماد بود بنده خدا. ما چه عروس و دومادای شبای عروسیشون توی خیابون بوق بوق زدن بعدم مردن، تصادف کردن مردن. شب عروسی اومدن، همون شب اول عروسیشون اومدن خوابیدن بخاری گازی کشتشون، بعد بگیم خدای بیرحم مثلا. نه، اون به شما میگه شما بخاری گازی چی کار میذاری باید لوله داشته باشه. گاز این اثر وضعی رو داره خفه میکنه و این کمال گاز هستش. پس بشر بر سر دهها و صدها و هزاران راه قرار داره که انتخاب هر راهی انتخاب نتایج اون راه هستش. لذا هیچ کس از قضا و قدر الهی خارج نیست، اما همه با اختیار انتخاب میکنن. خداوند برای هر چیز اندازه قرار داده. این که لیس الانسان الا ما سعا، برای انسان اون مقداری که سعی میکنه چیز دیگه نیست، تلاش در جهت رسیدن به رفاه، رفاه دنیا آخرت. خب حالا آقا ما مقصر نبودیم، ما داشتیم تو خیابون راه می‌رفتیم یه ماشین زد به ما، ماشین بی احتیاطی نکرده، ماشین بی احتیاطی کرده. اینم به خدا ربط نداره، ماشین بی احتیاطی کرده. حالا شما اگه خود شما بی احتیاطی کرده زد به نفر کشته بودی، تقصیر خدا می‌تونستی بذاری، یا تقصیر مرده می‌تونست تقصیر خدا بذاره؟ نه، بلکه تقصیر فرد هستش. افراد مسئول عمل خودشون هستن و دنیا دار اختیار هست. خدا نمیتونه جلوی یه نفر رو بگیره که اگه یه نفر تصادف می‌خواست بکنه بی احتیاطی کرد ماشین به یه نفر نخوره، می‌خوره دیگه. بنده الان تصمیم می‌گیرم شما که اینجا دعوت شدید یه نفر مثلا بیاد تصمیم بگیره مثلا اینجا همه ما رو از بین ببره، بیاد یه بمبی بذاره اینجا، دار اختیار هست، اثر وضعی مشخص است، بمب منفجر میشه همه ما از دنیا میریم. کسی نمیتونه یقه خدا رو بگیره. پدر مادر ما اعتراضی به خدا نمیتونه بکنه. یه بشری مسئول عمل خودش هست، او کشته و موظف هستش. بچه ناقص الخلقه به دنیا میاد، ناقص الخلقه به دنیا میاد، قوانین وجود داره برای ناقص الخلقه وجود به وجود اومدن بچه و قوانین وجود داره برای سالم متولد شدنش. انتخابش با بشر هستش. پیغمبر وقتی میاد میگه در این شبها نزدیک همسراتون نشین، در این شرایط نزدیک همسراتون نشین، با این خوراکان که خوردید نزدیک همسراتون نشین. بچه نتیجه چی میشه؟ یا دیوانه میشه، یا دوز میشه، یا از نظر جسمانی ضعیف میشه، یا مثلا چنین 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 میشه.
قوانین ثابت ما بعد انتخاب میکنیم یا نمیدونیم. یکم حتی نمیتونه بگه ما نمیدونستیم خدایا. اگه میدونستیم مثلا این کار نمیکنیم که بچه اینجوری نشه. نمیدونستن مسئولش خدا نیست. نمیدونستن مسئولش کسایی هستن که ما رو در جهل نگه داشتن. خب کامی هستن که این کار کردن. کسی هست که با یک قدرت طلبی زمینه جهل مردم رو انتخاب فراهم میکنه و مردم قرنها جاهل میمونن و قرنها جنایت صورت میگیره و او مسئولش هستش. با این بیان بحث قسمت هم مشخص میشه. قسمت به این معنا که خداوند خواسته کی با کی ازدواج بکنه و کی کجا بره کی نره، به این معنا به صورت تام و تمام معنا نداره. که ببینیم قسمت بود اینجوری شد. بشر با هر محتوای فکری که داره، هر اطلاعاتی داره و هر احساسی داره، مشخص است که چه تصمیمی میگیره و با کی ازدواج خواهد کرد، با کی ازدواج نخواهد کرد. کدوم مسافرت رو میره، کدوم مسافرت رو نمیره، کدوم گناه رو میکنه و کدوم گناه رو نمیکنه. میل ها مشخص است. یعنی اینی که میره شخص گناه میکنه حساب شده است که میره گناه میکنه. اونی هم که از یه گناه فرار میکنه اونم حساب شده است. قسمت این بود نمیشه. در جلسه بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد، باز همه مباحث رو بیشتر توضیح خواهیم داد، پیرامون آیاتی که در رابطه با اختیار و جبر وارد شده، که اینکه خداوند هر کسی رو بخواد ذلیل میکنه و هر کسی رو بخواد عزیز میکنه، اینکه خداوند هر کسی رو بخواد گمراه میکنه و هر کسی رو بخواد هدایت میکنه، اینکه یذل به کسی و یهدی به کسی را، عده زیادی فاسد میشن گمراه میشن عده هدایت میشن. و این یعنی چی؟ این چجوری میشه که یه عده مورد محبت خدا قرار میگیرن، یه عده مورد قهر خداوند قرار میگیرن؟ اینکه خداوند به قلب عده مهر میزنه که هرگز نفهمن و هرگز هدایت نشن، این چرا این گونه خواهد شد؟ و اینکه یه عده خداوند هدایت مخصوصشون میکنه و یا هدایت عامه میکنه اینها رو، به بعد از هدایت مخصوص بهره مند میشن، اینها چی هستش؟ جلسه آینده راجع به این صحبت خواهیم کرد. شما هم عرض کردم سوالاتتون رو ان از جلسه آینده میتونید سوالاتتون رو به صورت آزاد مطرح بکنید که من بحثم رو به صورت نسبی تمام کنم. از جلسه آینده هر کس سوال داشت انشاءالله به سوالم پاسخ خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.